اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یه فرازی اینجا هست در کتاب شریف المیزان که یه بحث مفصلی رو تحت عنوان خاتمه در مورد مطالب مختلفی راجع به جناب عیسی مطرح کرده. اولا داستان جناب عیسی و مادر بزرگوارشون رو نقل کرده، بعد جایگاه حضرت عیسی در نزد خدا، اون چیزی که ایشون راجع به خودش نسبت میداده، خودش به خودش چه نسبت میداده، و آنچه که به عیسی نسبت دادن، آنچه که به عیسی نسبت دادن مسیحی‌ها، و آنچه که خودش به خودش نسبت میداد که کاملا خلافه نسبت های اونها بود، و کلمات تورات و انجیل و بعد بحث تثلیث رو مطرح کرده. اینا که دارم میگم خب ازش بگذریم. بحث تثلیث و اینکه تثلیث اصلا چی میخواد بگه، این سگانه پرستی و رد تثلیث که چجوری باید تثلیث رو رد کنه، اینا هم بحث های علمی و فلسفی، بعضیش تاریخیه، خیلی برای بحث جلسه ما مناسب نیست. تا میرسه به بحث شفاعت و نظریه تفدیه. نظریه تفدیه این است که اینا معتقدن که جناب عیسی خودشو فدا کرد تا قومشو نجات بده. بعد این نظریه رو مطرح میکنه، اقوال اینا رو کامل بیان میکنه، عرض به حضور شما که رد میکنه مسئله تفدیه رو و فرق تفدیه رو با شفاعت بررسی میکنه، تا میرسه به این مبحثی که حالا مورد نظر ماست. فعلا پس این یه فرازی از بحثمونه توی قسمت تفدیه، که اینا گفتن فدا شدن عیسی کفاره همه گناهانه دیگه، هرچی گناه در طول تاریخ انجام بشه همه اینا با فدا شدن جناب عیسی خلاصه پاک میشه. حالا ما اینجا یه عرض مختصری میخواییم داشته باشیم. علامه میفرماید که راجع به حقیقت عقاب، که اصلا عذاب چیه، حقیقت عذاب میفرماید فقط بینا فی المباحث سابقه فی هذا کتاب و من جملتها ما فی تفسیر قوله تعالی ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما، در سوره بقره در ذیل این آیه بحث مفصلی راجع به سعادت و شقاوت و راجب عقاب شده، و در ذیل آیه کان الناس امتا واحدا فرموده که ما اینجا گفتیم که ان الاحکام و القوانین التي یقع فیها المخالفت و التمرد ثم الذنب و الخطیعه انما هی امور وضعیه اعتباریه اريد به وضعها و اعتبارها ان يحفظ مصالح المجتمع الانسانی بالعمل بها و رغوب لها و ان العقاب المترتب على المعصیت و المخالفه انما هو تبعت سوء اعتبروه و وضعوه لیکون از ذالک صارفا للانسان المکلف ان اقتراف المعصیت و تمرد ان الطاعه هذا ما عند العقلاء البانین للمجتمع الانسانی. عرض شود که خیلی از اشکالاتی که در تفسیر آیات قرآن پیش میاد به خاطر خلط مبحثه. اصولا خلط مبحث یه مشکل خیلی دامنه داره. ما سابقا تو رساله الانسان اگه خاطرتون باشه یادم یه جلسه خیلی مفصل راجع به خلط مبحث صحبت کردیم. یعنی ما دو تا مطلب رو میذاریم کنار هم دیگه که اینا در جایگاه خودش درست ولی هیچ ربطی به هم دیگه نداره. این اشکال خلط مبحثه. حالا اینجا یکی از علل مهم خلط مبحث خلط کردن بین حقیقت و اعتباره. چون ما بین حقیقت و اعتبار خلط میکنیم لذا متوجه مقصود قرآن کریم نمیشیم. حالا چی میخوام عرض کنم؟ ما یه مجازات اعتباری داریم، یه مجازات حقیقی. چون ما توی جامعه با اعتبار سر و کار داریم، ذهنمون پر از اعتباراته، لذا در هنگام نگاه کردن به حقایق هم به حقایق اعتباری نگاه میکنیم. حتی خدای تعالی به خاطر این وضعیت ذهنی ما، چون به زبان خودمون با ما حرف زده، گاهی از اوقات یه حقیقتی رو یه حقیقتی رو به زبان اعتبار به ما گفته. حالا اینا که گفتم سادش یعنی چی؟ سادش یعنی این. مجازات چیه؟ چون به چی میگیم مجازات؟ مجازات اینه که مثلا بنده از چراغ قرمز رد میشم، به ازای عبور کردن از چراغ قرمز مثلا 30,000 تومان من جریمه میکنه. اون رد شدن از چراغ قرمز یه چیزه، اون 30,000 تومان جریمه یه چیز دیگه است. اون ما به ازای، یعنی تو جامعه برای اینکه قوانین اجرا بشه، هر جا مرج ایجاد نشه، گفتن یه ضامن اجرایی باید وجود داشته باشه. ضامن اجرایی قوانین مجازاته. مثلا قوانین رانندگی ضامن اجرایش مجازات مالیه. پس اگه از چراغ قرمز رد شد، مجازاتش 30,000 تومان جریمه است. بعدن تماس میگیریم. عرض به حضور شما که پس 30,000 تومان یه چیز دیگه است، این کارم یه چیز دیگه است، این میشه اعتبار، یعنی قرار داد. اعتبار یعنی قرار داد. آیا عقاب های عذاب های جهنم از این جنسه؟ اینکه این همه صحبت شده در قرآن کریم که شما رو عقاب میکنن، نمیدونم در آتش جهنم میسوزانن، چه میشه فلان گناه عقابش اینه، بهمان گناه عقابش اینه. آیا این هم از جنس اعتباره؟ یعنی چی؟ یعنی اگر من مثلا غیبت کردم، در جهنم گوشت سگای مرده رو میدم من بخورم دیگه، چون غیبت کردی باید گوشت سگ مرده بخوری، اینجوریه؟ یا اینکه نه، مسئله از یه جنس دیگه است. مسئله، حالا اگه یه پله بخوایم نزدیکتر بشیم به این که ببینیم حقیقت عقاب در قیامت چجوریه، بعد اینجوری مثلا مثال بزنیم، بگیم آقا یه غذای فاسد اینجا هست، به ما میگن این غذای فاسد رو نخور. اگه این غذای فاسد رو بخوری، نتیجه سوءی خواهید دید. حالا شما این غذای فاسد رو میخوری، بعد تبدیل میشه به عرض به حضور شما که سوء هاضمه و به تهوع و به عرض شد که مسمومیت غذایی، و حتی ممکن انسان تا مرز مثلا مرگم پیش بره، شاید هم بمیره در اثر این مسمومیت. آیا سلام علیکم، این دل دردی که در اثر خوردن غذای فاسد پیدا کرده، این دل درده مجازات قراردادیه؟ یعنی بگه خب حالا خوردی غذای فاسد، یالا دلت درد کن، بعد دلش هم شروع کنه به درد کردن؟ یا اصلا این عمل خود همون نتیجه همون عمله، نه اینکه این نتیجه اونه، اصلا خودشه، خود همون غذا هست که رفته تو معده تبدیل شده به دل درد. اینو میگن نتیجه حقیقی. اون چراغ قرمزه جریمه، جریمه اعتباریه. سلام علیکم، این دل درده و مسمومیت نتیجه قراردادی دیگه نیست، نتیجه طبیعیه، طبیعی عملش، طبیعت عملش، طبیعت عملش اینه. کدوم یکی از این دوتاست؟ من داشت دو دقیقه من اجازه علامه چی فرمود؟ این فرازی که خوندم ترجمهش همین بود که عرض کردم. میفهمید که اون چی که در دنیا در اجتماع اتفاق میفته این قرار دادی. اما لکن تعلیم القرآنی یعطی فی هذا المعنا ما هو ارقا من ذلک و عرق. تعلیم قرآنی در مورد مسئله مجازات یه چیز دیگه میگه، مطلب یه میگه که ارقاس خیلی بلندتر از اینه و عرق و خیلی رقیق‌تر و دقیق‌تر از اینه. و یعید و حل بحث العقلی علام مر، بحث عقلی هم که قبلا گفتیم اینو تایید میکنه. اون چیه؟
اینه که الانسان به انقیاده لشرع المنصوب له من جانب الله، انسان با تبعیت کردن از این قانون شرعی که خدا براش فرستاده و عدم انقیاده له و تبعیت نکردنش از قانون شرع، با تبعیت کردن و نکردنش هر دو، چه تبعیت بکنه چه نکنه، تتهیأ فی نفسه حقایق من الصفات، در جانش در اثر این تبعیت کردن یا تبعیت نکردن یه حقایقی پیدا میشه، من الصفات الباطنه الحمیده، که یا اینا صفات باطنی ستوده است، الفاضله او رزیلت خسیست خبیسه، یا رزیله خسیسه خبیسه است. اینجا یه پرانتز باز کنم، شما یه ظرفی رو تصور بفرمایید که یه ظرفی مثلا خالی، حالا شما الان این ظرف رو میزنید روی اجاق گاز، این ظرف الان خالیه، توش هواست، زیرش هم شعله روشنه، حالا تو این ظرف آب میریزید، این دیگه الان هوا دیگه نیست، آبه، بعد توش نمک میریزید، طعمش عوض میشه، بعد مثلا سبزی بهش اضافه میکنیم، این الان دیگه اون قبلیه نیست، یه چیز دیگه است، حالا مثلا به این سبزی گوشت مثلا سرخ کردن اضافه میکنیم، آخر کار محتوای این ظرف شما میشه خورشت قرمه سبزی، دیگه اون هوای خالی نیست، هر لحظه به میزان اون چیزی که دارین شما به این اضافه میکنین، طعم این غذا، رنگ این غذا، مزه این غذا، خاصیت این غذا تغییر میکنه، دائما این غذا در حال تغییره. دقیقا انسان اینه، انسان در لحظه تولدش یه ظرف تو خالیه، آنچرا که میبینه میشه جزء خودش، آنچرا که میشنوه میشه جزء خودش، حالا شنیدنی های آثاری داره، اگر غذا آثار نداره خوردنی چطور آثار داره؟ شما عرق نعنا بخوری گرمیت میکنه، عرق کاسنی بخوری سردیت میکنه، پس شما به منظره که نگاه میکنی اون منظره همونطور مثل عرق کاسنی و عرق نعناست، به طور عرق نعنا یه اثر واقعی داره، اثرش گرمیه، اثر کاسنی اثر واقعی داره، اثرش سردیه، همه اینا در جسم پیاده میشه، اصلا جسم بهترین نمونه است برای روح، شما اگه میخواهی بینید در داستان زندگی انسان روح انسان چه داستانی براش اتفاق میفته، ببین جسم انسان چه داستانی براش اتفاق میفته، همونطوری که جسم برایند همه آن چیزیست که انسان خورده و نوشیده و تنفس کرده، روح هم برایند آن چیزیست که انسان دیده و شنیده و نیت کرده و عمل کرده، پس اگر این جسمی که الان اینجا ساخته آتشه، در قیامت فقط پرده کنار میره میبینه اینجا آتشه، در قیامت یه آتش فروزانی رو روشن نمی کنن که اینو بندازن توش مثل اون 30,000 تومان جریمه چراغ قرمز، در قیامت فقط پرده برداری میشه، این میبینه در طول 50 سال زندگیش در دنیا چگار کرده، قیامت یوم الحدوث که نیست که چیزی حادث بشه، قیامت یوم ظهور ظاهر میشه مسئله، شما دیدید قیامت مثلا از اسماء قیامت یوم ظهوره یا یوم الحدوثه؟ یوم ظهوره جز اسماء قیامت، نه یوم الحدوث، در قیامت اتفاق تازه‌ای نمیفته، فقط پرده برداری میشه، هر کس هم الان هم پرده برش برداشته باشه اون روز قیامتشه، چون که خیلی در انگام مرگ پرده برداشته میشه، میگه امیرالمومنین فرموده که قیامت من مات قامت قیامتو، کسی که بمیره قیامتش برپا شد، لذا دستورات شرعی و دستورات دینی یه سلسله دستورات اخلاقی نیست مثل قانون راهنمایی و رانندگی یا قانون مجلس یا قانون اساسی که بعد در ازای نقض این قوانین هم یه مجازاتای اعتباری قراردادی درست کرده باشن که شما با قرارداد مثلا مجازات بشید، سخن از حقایقه نه اعتبارات، لذا پشت سر نماز یه حقیقتی نهفته است، منتها مسئله اینجاست که کجاست تا بشر بهش برسه؟ که اون روزی که بشر برسه به این نکته. با توجه به این مطلب اصلا داستان بهشت و جهنم و برزخ و قبر و موت و نفخ صور و شهادت و همه این فرازهایی که فرازهای بعد از مرگه اصلا عوض میشه. داستان یه داستان دیگه میشه. یعنی اگه این مبنا رو بپذیرین که همین هم هست و غیر از این هم نیست، با توجه به این مبنا آیات و روایات و دلایل فراوانی برای اثبات این حرف هست، به کلی نگاه انسان عوض میشه. لذا قرآن کریم نقل میکنه که این دستورات شرعی تبعیتش و عدم تبعیتش در انسان یه زمینه ای رو ایجاد میکنه که این زمینه یا زمینه صفات حمیده است یا زمینه صفات رذیل است. و هاذهی هیلتی تحیع للانسان نعمتا اخرویه، اینه که نعمت اخروی براش فراهم میکنه. این نیست که در بهشت یه مکان باشه که آماده سازی شده باشه، توش درخت کاشته شده باشه، قصر ساخته باشن، مثل این دنیا که یه گوشه از این دارن آماده میکنن برای که ما بریم. او نقمتن اخرویت یا نقمات اخروی، جهنم یه جایی نیست که ساخته باشن نو که ما بریم اونجا حضور پیدا کنیم. اللتین ممثله هما الجنت و النار، نعمت و عذابی که تمثیلی اگه بخواه بگیم میشه بهشت و جهنم، شما اضافه فهمید. و حقیقت و هما القرب و البعد من الله، حقیقت بهشت و جهنم قرب و بعده از خداست. بهشت چیه؟ قرب الهی. جهنم چیه؟ بعد الهی. فالحسنات و اول خطایا، حسنات یا خطایا تتکه و تکیه میکنن و تنتهی و منتهی میشن الا امور حقیقیه، به امور حقیقی نه اعتباری، که لها نظام حقیقی غیر اعتباری، اونام نظام حقیقی غیر اعتباری دارن. خب شما اگه مثلا چی بگم، اگه شما الان این کاغذ رو از من بگیریم من چقدر ناراحت میشم. این کاغذ نشانه است، کاغذ باطله است، اسمش هم باطله است، نشانه است، گذاشتم اینجا. این ازم بگیری من خیلی ناراحت نمیشم، اما این کتابم ازم بگیری من ناراحت میشم، چون الان اگه بخوام اینو بخرم باید خونه‌ام بفروشم تا بتونم یه دونه کتاب یه جلد بخرم با کاغذ بندی 150 تومان. خصوصا این که مثلا چند ماه هم کار کردم روش، همش اینجوری حاشیه زدم، نوشتم، جدا کردم مطلب. الان یه المیزان دیگه به من بدی من اصلا سر در ازش در نمیارم، اینا چون نوشتم میفهم چی به چی. شما ملاحظه بفرما چرا من از گرفتن این ناراحت نمیشم؟ چون علقه بین من و این نیست، اما بین من و این علقه است. چقدر علقه است؟ یه علقه است که الان اینو میخوام بخرم 20000 تومان پول یه جلده، 20000 تومان پول به جونم بس است. 20000 تومان پولم رو دوست ندارم، کی دوست داره الان در اینجا بریم 20000 تومان پولش گم بشه؟ بالاتر از این که یه ماه روش وقت گذاشتم، یه ماه عمرم بهش به این وابسته و پیوسته است. پس من به میزان ارتباطی که با این کتاب دارم بهش علقه دارم، این کتاب بهش حب دارم، این کتاب محبوب منه. مثلا درجه حبش انقدر زیاد نیستش که دیگه حالا اگه این از اون بگیر دیگه زندگیم در آینده تیره و تار بشه. اما اگر یه انسانی تمام زندگی خودشو، تمام حرکات خودشو، تمام سکنات خودشو صرف یه موجودی کرده باشه، در تمام لحظات به یاد او بوده باشه، عشق اون در دلش آرام آرام خانه کرده باشه، بعد بخواین شما اونو ازش بگیرین، بخواین لیلی رو از مجنون بگیرین، مجنون چه حالی پیدا میکنه؟ آقای شاهبادی فرموده اگر انسان رو به دنیا داشته باشه، در لحظه که میخواد از دنیا بره خدا میخواد محبوبش رو ازش بگیره دیگه، لذا در لحظه مرگ بغض به خدا پیدا میکنه، چون خدا داره محبوبش رو ازش میگیره، با بغض به خدا از دنیا میره، با دشمنی خدای تعالی از دنیا میره. این آقای شاهادی فرموده، امام یه داستان نقل کرده تو این 40 حدیث اگه درست یادم باشه، که میگه بازاری داشت از دنیا میرفت، داشت تماشا میکرد به این مبل و صندلی و فرش و زندگی و خونه و داشت میمون، بعد یکی از علما بالای سرش بود، گفت به این عالم، گفت که خدا ظلمی که به من کرده معاذالله به احدی نکرد، چون داره من از اینا جدا میکنه. اینم نشانه عملیش. اون فرموش آقا شاهبادی، اینم داستان عملیش. اگر درست یادم باشه امام تو 40 حدیث اینو نقل کرده. حالا شما ملاحظه فرما، یه نکته دیگه هم هست. اگر الان بنده ورشکست بشم، خب ورشکستگی خیلی سخته، ولی امید به جبران هست یا نیست؟ بالاخره هنوز عمرم باقیه، هنوز امکان بازگشت هست، اما در لحظه مرگ دیگه امیدی به بازگشت نیست. محبوبشو دارن ازش میگیرن، جدایی ابدی. این میمونه در آخرت بدون محبوب، چقدر عذاب میکشه. حالا اگه محبوبش خدای تعالی باشه، اگر محبوبش خدای تعالی باشه، پردا میره کنار، میبینه همه اون موانعی که بین اینو محبوبش بود داره برطرف میشه. از امیرالمومنین فرماید که لولا الاجال التي، اگر اون آجال و عجلهایی که نوشته شده برای اینها نبود، مسترررت ارباههم فی اجسادهم طرفت عینن ابدا، یک لحظه متفقین در خانه تن توقف نمی‌کردن. اینه که مؤمن دنیا زندان مؤمنه، مرگ لحظه راحتی مؤمنه، چون داره از حبه این چیزایی که شاغله از محبوب جداش میکنه داره جدا میشه به محبوبش نمیرسه. لذا علامه طباطبایی فرموده حقیقت و هما، حقیقت بهشت و جهنم، قرب و بعد از خداست. چرا؟ چون خدا محبوب ازلی و ابدیه. چرا؟ شما چی دوست داری؟ شما چرا اینو دوست نداری؟ اینو چرا دوست نداری؟ پولم که ندارم تو جیبم. جیبای من معمولا مگس خواب دستمال میندازه. نه دارم، چرا؟ پول دارم. خدای ممنونم پول گذاشته جیبم. یه بار پول تو کشوی من گذاشته. قدیمی. چرا این محبوب منه؟ چقدرم از هر چیز. چرا این محبوب نیست؟ چرا این محبوبه؟ مگه اینا جنسشون با هم فرق میکنه؟ این کاغذ، اینم کاغذه. چرا این محبوبه؟ چون این صاحب اثره. اینا میتونم بدم باشه یه دونه آدامس بخرم. الان آدامس اینقدر گفتی شده 5 ماه. این صاحب اثره. پس من چی رو دوست دارم؟ نه کاغذ اینو دوست دارم، نه ارقام اینو دوست دارم، نه چاپ اینو دوست دارم. من اگر اینو دوست دارم، چون این صاحب اثره، پس من مؤثر رو دوست دارم. چرا من وقتی که مریض میشم نمیرم بقالی سر کوچه؟ چون من در مرض شافی رو میطلبم، شفا میخوام. الان مریض شدم، شفا میخوام. تب کردم، میخوام تبم قطع بشه. نمیرم که سر مغازه نوشابه بخرم بخورم تبم قطع شه. اما اگه تشنم باشه که نمیرم دکتر. تشنمه. الان تو خیابون موندم تشنمه. میرم مطب دکتر. من الان اینجا ساقی رو میطلبم. میرم یه بقالی یه دونه بطری آب میخرم میخورم. چون من ساقی رو میطلبم. پس من ساقی رو میخوام. شافی رو میخوام. مؤثر رو میخوام. چرا من دنبال قدرتم؟ چون میخوام دستم باز بشه. امکانات پیدا کنم، هر کاری دلم میخواد بکنم. من بستگیت میخوام، امکانات میخوام، قدرت میخوام، علم میخوام. میخوام بدونم چه خبر دنیا، بدونم فردا دلار گرون میشه یا ارزون که بفروشم یا بخرم. من تصمیم گرفتم برم دلار بخرم، چون که یکی دیشب یه حرف حکیمانه‌ای به من زد، دیدم راست میگه. آخه گفتم، من بهش گفتم که آخه که ما پولم یه مقدار داریم ولی دلار نخریدیم، چون که ترسیدیم که ما هم تو این اختلال شریک بشیم. گفت واقعا اینطوری نیست، شما موقعی که گرون میشه میفروشی، بازار رو متعادل میکنی، وقتی هم ارزون میشه میخری، دوباره بازار رو راه میندازی دیگه. دیدم راست میگه دیگه، اینا توجیه خوبیه. بر دلار فروشی خوبه دیگه، آدم بازار سوق مسلمین الان دلار کم شده میفروشه، قیمت گرون بود، قیمت بیاد پایین، مردم هم استفاده میکنن. اینا توجیه دلار فروشی. خب ما چرا دنبال چی هستیم؟ ما دنبال صاحب اثریم. حال صاحب اثر کیه؟ پوله یا مقامه؟ یا لا مؤثر فی الوجود الا الله. حالا بنده تو زندگی گفتم لا مؤثر فی الوجود الا الپول، قربتن الا الله. قربتن الا الله ایم دیگه، قربتن الا الله کار کردیم. من که نمیتونم در لحظه مرگ بگم که و اومدم یارا یارا گاهی بیا منو ببر. این که مال من نیست که، یار من نیست اون، من اونو نمیشناسم. من پولو میشناسم. در لحظه مرگ اینو ازم میگیرن، من میمانم و یک زندگی ابدی و جیب خالی، زندگی بدون محبوب. اما اونی که تمام عمرش گفته لا مؤثر فی الوجود الا الله و به مقتضای اینم عمل کرده، در جانش جا گرفته، همه وجودش اینه که جز خدا هیچ کس مؤثر در عالم نیست، وقتی لحظه مرگ فرا میرسه داره میره پیش اونی که لا مؤثر فی الوجود الا اون، این اونو داره. لذا این تو بهشت، بهشت اینه دیگه، بهشت را بهشتم بهشت من علی بود. و من البین ایزن ان تشریع الالهی انما هو تتمه لتکمیل الالهی فی الخلقه. یه خلقتی شده این عالم خلقت، یعنی مدرسه تأسیس شده، دانش آموز هم ثبت نام شده، کافیه؟ برنامه میخواد، یه برنامه باید بیاد تا این مدرسه‌ای که ساخته شده، این دانش آموزی که ثبت نام شده، این امکاناتی که جمع شده، این هنوز کافی نیست، این ناقصه، این مقدمه است، باید یه برنامه درسی بیاد، این برنامه درسی اجرا بشه تا این مدرسه کامل بشه، هدفش که تربیت دانش آموزه. این عالم خلقت خلق شده، برنامه حالا میخواد، حالا تو این دستگاه چجوری حرکت کنیم؟ تو این دستگاه باید به مقتضای دستگاه حرکت کنی، اعتباری که نیست بگی من عرق نعنا میخورم سردیم میکنه، ولی که قرارداد نیست که، قرارداد میشه تغییر کنه، از چراغ قرمز رد بشی بعد بگید آقای پلیس بیخیال، اونم بگی باشه بیخیال، من یه بار پلیس من گرفت یه جای دور زدم چراغ سبز بود و تا اومدم دور زدم قرمز شد من ندیدم، بگو بزن بغل جریمه، گفتم بابا من که تو رو ببینم، البته من اصلا پیاده نمیشم، تو رو خدا ننمیسینا، گفتم میخوای بنویسی بنویس، ولی آخه من تو بین بزرگی رو اینجا میبینم که دور نمیزنم که، خب اینم ننشت جریمه، ولی مگر که با عرق نعنا میشه این کارو کرد؟ بگه ای عرق نعنا من تو رو میخورم ولی لطفاً من سردیم بکنم، حالا مادرم برده بودم بیمارستان بی خیال شد سردیم بکنم. نمیشه، این کار خودشو میکنه، چون حقیقت اعتبار نیست، قرارداد عوض میشه، جریمه نمیکنه، قاضی میبخشه، حکومت میبخشه، این قرارداده، اما مگر که عرق نعنا بخشش و عدم بخشش در کارشه، این ساختار وجودیش اینه. حالا این عالم خلقت یه ساختار وجودی داره، یعنی شما اگه تو این عالم خلقت دروغ بگی، دروغ یه عاقبتی داره، هر چقدر سطحش بزرگتر باشه عاقبتش خرابتره. واقعا من همینطوری موندم، هر چی بیشتر میذاره بیشتر تعجب میکنم که علی دروغو میذاره تو یه کفه ترازو، حکومت 13 ساله بنی امیه رو میذاره تو یه کفه ترازو، میبینه فساد این دروغه بیشتر از اون حکومت 13 ساله بنی امیه است. تازه کدوم حکومت 13 ساله؟ 13 سال عثمان حاکم شده، مقدم چینی 90 سال هم حکومت بنی امیه رو کرده، چون حکومت عثمان بود که بعدا معاویه رو در شام تثبیت کرد. امیرالمومنین که ما اعتقاد داریم داره ازل و ابد رو تماشا میکنه، یه دونه دروغ میتونست بگه، امیرالمومنین تو شورا میتونست به عبدالرحمن دروغ بگه، عبدالرحمن به امیرالمومنین گفت اگه با من بیعت کنی به شرط این، با تو بیعت میکنم به شرط اینکه به کتاب خدا سنت پیغمبر و سیره شیخین عمل کنی، امیرالمومنین فرمود من به کتاب خدا و سنت پیغمبر و اجتهاد خودم عمل میکنم. سه بار عبدالرحمن دستشو برد سمت عثمان، عثمان گفت عمل میکنم، امیرالمومنین همین حرف خودشو تکرار کرد. امیرالمومنین میتونست یه دروغ بگه، عبدالرحمن چی کار است؟ بگه باشه من به طریقه شیخین عمل میکنم، خودش میشد خلیفه، 13 سال این عثمان یخزمونم مال الله خدمت الابل نبتت ربی نمیکرد، که خود حضرت در خطبه شقشقی وقتی عثمان رو تشریح میکنه میگه یخزمونم مال الله بیت المال رو درو کردن، اونطوری که شطور به گیاه بهاری میرسه بنی امیه بیت المال رو درو کردن، یخزمونم مال الله درو کردن مال الله خدمت الابل نبتت ربی، مثل شطوری که گیاه بهاری رو میخوره. خب این یه دونه دروغ گذاشته تو این کفه، 13 سال حکومت بنی امیه با توابع 90 ساله حکومت بنی امیه رو گذاشته تو اون کفه، دیده این بدتر آثارش. اینو علی میفهمه، من چه میفهمم؟ من اگه باشم دروغ میگم، من اگه بودم دروغ میگفت، گفتم من یه دروغ مصلحتی میگم، اسمش هم بلدیم دیگه، من یه دروغ مصلحتی میگم، 13 سالی مردک حاکم نشه نمیارزه؟ عالم تشریع عاقبتی داره. نمیشه شما دروغ بگی سعادتمند بشی، نمیشه ظلم کنی سعادتمند بشی، نمیشه گندم بکاری جوده رو کنی، نمیتونی به باطل عمل کنی بگی نیتم حقه. علامه طباطبایی فرموده اینو، ایشون میگه اگه باطل بکاری حق درو نمی کنی، هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. شما باطل بکاری باطل درو می کنی، میوه درخت باطل حق نیست، ولی نیت حقه باید به حق عمل کنی. ترور کردن باطله، ولو ترور عبیدالله ابن زیاد باشه، ولو نتیجه این ترور این باشه که امام حسین تو کربلا کشته نشه. یه لحظه میتونست ترورش کنه تو خونه هانی دیگه، مسلم نقی تو خونه هانی، فقط کافی بود بیاد ابن زیاد رو ترور کنه، کار تموم میشد. یعنی نه امام حسین در کربلا کشته میشد، نه این ماجراها پیش میومد. نمیشه شما باطل بکاری حق درو کنی. بعد میفرماید که تشریع الهی تکمیل، میدین چقدر این حرف ارزشمنده. این داره میگه دین دستورات اخلاقی نیست، دین مثل همون عرق نعنا و عرق کاسنیه. اینه که بهت میگه دروغ نگو، مثل اینه که یه دکتر به شما میگه آقا تو الان گرمید کرده، عرق کاسنی بخور. این اعتباریه؟ دستور اخلاقیه؟ اگه پزشک میگه سرخ کردنی نخور، دستور اخلاقیه؟ و انها الحکایت هدایت تکوینیه الى قایتها و هدفها من الخلقه. هدف دین اینه که این هدایت تکوینی رو که در نهاد جهان قرار داده شده با تشریع به جلو ببره و خلقت رو به هدفش برسونه. و به عبارت اخرى هدف خلقت چیه؟ شأنه تعالی ایصال و کل نوعن الى کمال وجودهی. کار خدای تعالی اینه که هر نوعی رو به کمال خودش برسونه. اگه شیطان میخواد ازلال کنه باید بشه نفر اول ازلال، خدا اینو به کمال خودش میرسونه، چون این مظهر اسم یا مزله میره میرسه به کمال. این دانه سیب هم کمالش اینه که بشه درخت سیب، خدای تعالی در این دامن خلقت اینو به کمال خودش میرسونه. این خاک هم باید بشه انسان، این انسان باید بشه خلیفت الله، خدای تعالی باید این انسان رو به مقام خودش برسونه. لذا باید یه دستورالعملی بیاره که این دستورالعمل منو به غایتم که خلیفت اللهیه برسونه. من خلیفت الله هم دیگه، خودش گفته از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این خلیفه است. حالا چه جوری پس خلیفه بالقوه است؟ باید بالفعل بشه. چه جوری؟ میگه این دستورالعمل، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یه هدایتی براتون میفرستم، هر کی انجام داد لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و من کمال وجود الانسان النظام النوعی و صالح دنیا. انسان هم نمیتونه به کلام کمال برسه مگه توی نظام صالح زندگی کنه در دنیا. والحیات و نائمت و سعیدت و فالآخره. تو دنیا یه نظام صالح داشته باشه، در آخرت هم یک حیات پرنعمت سعادتمند. و طریق و الازالک الدین، راه این دینه. دینا نه دین، دین نه دین، دین نه سلیقه شخصی من. آخه من یه سلیقه شخصی دارم بهش میگم دین، شما یه سلیقه شخصی داری بهش میگید دین، بعد من میشم وهابی شما میشی شیعه، من میگم این دین خداست، شما میگید این دین خداست. کدوم دین خداست؟ دین نه سلیقه شخصی. این همه دین، همه میگن دین مال ماست، کل حزب به مولد ایم فرهون، همه میگن ما حقیم، کی میگه من باطلم؟ دین خدا. خب علامه طباطبایی، علامه طباطبایی فرموده بود که قلت شعور هم نعمتی، قلت شعور. و آقای بهادری پایین شهری بود دیگه، ادب رعایت نمی‌کرد. آقای بهادری گفت خریت هم نعمتیه. ما از این نعمت محروم شدیم. آدم نفهمه رو حتی مردم واقعا حق ندارن. مثلا این رفتن این کتابا و داستانا رو خوندن، مثلا یه آقایی به یه آقایی رسید بهش گفت تو چرا دیشب خواهرتو اذیت کردی؟ این بلایی که سرت اومده به خاطر اونه. بعد مثلا اینم گفت آه تو از اولیای خدایی. و بعد همه عاشق این کارا میشن، بعد میگردن دنبال استاد که یه استاد پیدا بکنم مثلا به من تماشا بکنه ببین من شبیه کدوم حیوان میبینه. خیال میکنن اینا کماله. باور کنید علم کمال نیست، جز آتش دل هیچی نداره. حالا شما بفهمید فردا جنگ میشه دیگه، میتونی اینجا راحت بشینی علمیزان گوش کنی. من مثلا بدونم که دو روز یکی از عزیزانم از دست میدم آرامش دیگه دارم. بعد انسان چشم باز کنه حقایق دنیا رو بفهمه، اون وقت بتونه آرام باشه. اینه که میگن امام زمان مضطره. در زیر آسمان دو تا مضطر آمدن که احدی مثل اینا نبوده، یکیش حضرت زینب بوده، یکیش امام زمان. چون امام زمان احاطه داره. مثلا میبینی طرف داره میگه عجل علی ظهورک، بعد جی مردم خالی میکنه با این عجل علی ظهورک، رنج میکشه دیگه. عجل علی ظهورک انگار دست خودشه. مثلا خود عجل علی ظهورک بی ادبیه. عجل علی ظهورک یعنی چی؟ مگه دست خودشه؟ اون العجل یه چیز دیگه است. اینکه تو دعا میگه العجل یعنی زود به داد من برس، اما عجل علی ظهورتو تعجیل کن، اون دست خودش نیست که. این نمیدونم این تو هیچ کدوم از دعاهام نیست، اختراع ماست بعد انقلاب. عجل علی ظهورک، اگر هم بیاد همه میگیم نجل علی ظهورک. گفتش داشتم میگفتم بکه یا الله، صحب کنم از این صحبه قدیمی بود صدا میداد بکه به زبان لوری یعنی بکم یا کردی، ولی میگفت یکی هم اونجا میگفت نکه یا الله بکه یا الله، میگفتم بکه یا الله، میگفت نکه یا الله، نکه این صحبه نکه یا الله بکه یا الله. ول حیات و نائمت و سعیده فی الاخره و طریق و الازالکه الدین، راهش دینه. الذي يتكفل قوانين صالحه، دین کارش چیه؟ قوانین صالحی میاره لاصلاح الاجتماع، جامعه رو اصلاح میکنه. و جهات من التقرب، و جهات قرب برای انسان ایجاد میکنه. اول جامعه رو اصلاح میکنه، بعد انسان رو مقرب میکنه. چه جوری؟ به اسم العبادات. با یه سری اعمال به نام عبادات که یعمل به حل انسان، انسان به اینا عمل میکنه. فینتظم بذلک معاشو، معاشش تنظیم میشه. و یتعیه و فی نفسهی، خودش آماده میشه. و یسله و فی ذاتهی، ذاتش صلاح پیدا میکنه. و عملش للکرامت الالهیه، برای اینکه کرامت الهی پیدا کنه. پس جامعه باید اصلاح بشه تا انسان در یه بستری با آرامش زندگی خودشو پیش ببره، بتونه به اعمال درست بپردازه، جانش آماده بشه تا کرامت الهی رو بذاره. این کار اجتماع للکرامت الالهیه فی الدار الاخره. کل ذالک من جهت نور، نور المجعول فی قلبه. همه اینا از اون باب اون نوریه که در قلب انسان قرار داده شده. و طهارت الحاصلت فی نفسه، و اون طهارتی که در جانش حاصل شده، به دستورات شرعی عمل کرده، جانش پاکیزه شده، طاهر شده، آماده شده برای پذیرش کرامت الهی. فلل انسان قربون و بعدون من الله، پس انسان یه قرب و یک بعدی از الله تعالی داره. که همل ملاکان فی سعادتهی و شقاوته، ملاک سعادت و شقاوت اینه. اد دائمتن، سعادت و شقاوت دائمی. ولی صلاح اجتماع المدنی فی دنیا، و صلاح زندگی اجتماعی شهرنشینیش در دنیا هم همین به اینه. و دینه و العامل الوحید فی ایجاد القرب و البعد، تنها عاملی که قرب و بعد ایجاد میکنه دینه، جز دین هیچ راهی نیست. و جمیع و ذالک امور حقیقیه، آنچه که دین بهش اشاره میکنه امور حقیقیه، نه اعتباری، غیر مبتنی علی اللغو و الجزاف، نه لغو نه جزاف. این یه مبحث. بعد البته ایشون بحث تفتیه رو ادامه میده، یه مقدار هم راجع به انجیل صحبت میکنه، یه بحث تاریخی راجع به قصه مسیح و انجیل و بولس و دیگه ما اینا رو ازش گذاشتیم. بعد خیلی چیزایی دیگه هم میگه دیگه که من میگم کتاب تموم شد تا میرسه به این بحثی که دیگه کتاب تموم شد. خب مطلب آخر، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم على شفا حفرت من النار فانقذكم منها کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. علامه می فرماید که این آیه و آیات بعدیش خطاب به مؤمنینه که دستور میده به مؤمنین تا از اهل کتاب حذر کنن. و ان عندهم ما یمکنهم ان یعتصموا به، میفرماید که خودتون یه چیز محکمی دارین که میتونید دور اون جمع بشین به اون چنگ بزنید. فلا یذلوا ولا یسقطوا فی حفر المعال، گمراه نشین در حفره هلاکت نیفتین. و هی مع ذلک کلام اختبقه کلام. حالا این فراز با این آیه شروع میشه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. علامه میفرماید که قد مر فی ما مر ان التقوا و هو نوع من الاحتراز. تقوا یه نوع احترازه، یه نوع پرهیز یا مواظبت. اذا کان تقوا الله سبحانه، اگه این به الله اضافه بشه بشه تقوا الله، تقوای الهی، کان تجنبا و تحذرا من عذابه، میشه پرهیز کردن و دور شدن از عذاب خدا. مثل فتق النار التي وقودها الناس و الجن. فتق النار یعنی چی؟ از آتش پرهیز کنی. فتق الله یعنی چی؟ از خدا پرهیز کنی، میشه که از آتش پرهیز میکنی. فتق الله میدونی یعنی چی؟ این قبلا گفتم، این مثال خیلی واضحه. این مجری ها رو دیدین که مثلا میرن رو آنتن حواسشون نیست؟ یه لحظه میرن رو آنتن، داره کلش رو میخارونه، یه بهش میگن رو آنتنی. این میشه اتق الانتن. اتق الله یعنی رو آنتن خدایی. اتق الله رو آنتن خدایی، خدا داره تماشات میکنه. مواظب خدا باش، مواظب آتش باش، یعنی آتش نگیری. مواظب خدا باش نگیری، مثلا دور شو خدا نگیری که، یعنی مواظب باش خدا داره تماشات میکنه، میشه اتق الله. و ذالک انما یتحقق بالجری علی ما یریده و یرتضیه. اتق الله لازمش حرکت کردن مطابق اون چیزیه که خدا خواسته و اون رو راضی میکنه. پس هو امتثال و اوامره، تقوا امتثال امر خداست. ول انتها عن نواهیه، و اینکه نواهی خدا رو انجام نده. و شکر و لنعمه، شکر نعمت کنه. و صبر عند بلائه، هنگام بلا صبر کنه. و یرجع الاخیران جمیعا الی شکر، این دوتا به شکر برمیگرده. چون شکر یعنی چی؟ شکر یعنی قرار دادن نعمت در جای خودش. شما اگه چشمو در اونجایی که خدای تعالی دستور داده مصرف کردی، شکر کردی. اگه گوشو در اون مسیری که اون گفته مصرف کردی، شکر کردی. اگه وقت و عمر رو در اون مسیری که اون گفته مصرف کردی، شکر کردی. اگه بلایی فرستاد و صبر کردی، شکر کردی. چون بلا فرستاده که شما صبر کنی، شما عمل کردی به مقتضا، شکر کردی. حالا بلا نفرستادی، به اندازه کافی بلا فرستادی. و بالجملته، حالا نمیدونم، اینک میزنیم نمیدونیم، نمیزنیم بازم نمیدونیم، میزنیم این بر نگاه نمیتونیم بکنیم، اون بر نگاه میکنیم این نمیدونیم، بعد میزنیم اون بر نگاه میکنیم این مورای گردنمون چیز شده آسیب دید. این اینجوری که اینجوری نگاه کردیم، بعد این گردنم آسیب دید، اینا همه پیام مرگه، همه پس کلهشون سفید میشه. ما این جلو اول همه سفید شده که توی جلو آینه میبینیم، میگه یادت باشه پیام مرگ، پیک مرگه اینا، پیک مرگ. و یرجع الاخیران جمیعا الی شکر. شکر یعنی چی؟ یعنی وضع و شی موضعه، یعنی هر چیزی رو در جای خودش قرار بده، میشه شکر. و بالجمله، خلاصه، تقوا الله سبحانه و ان یطاع، تقوا یعنی خدا مورد اطاعت قرار بگیره. ولا یعصا، مورد معصیت قرار نگیره، و یخزع له فیما اعطا و منع، اگه بخشید یا منع کرد خاضع باشه عبد در مقابلش، چون عبد عبده، عبد که چیزی سرش در نمیاد. کسی که لا یملک لنفسه نفعن ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا، چه میفهمه؟ تو چه میفهمی؟ تو که لا یملک لنفسه نفعن، نه نفع خودتو میدونی، نه ضرر خودتو میدونی، نه مرگ خودتو میدونی، نه نشور خودتو میدونی، نه زندگی دستتو. لکن نهو اذا اخذت تقوا، حالا آیه نگفت تقوا داشته باشید، آیه چی فرمود؟ فرمود اتقوا الله حق تقاته، پناه بر خدا، همون اتقوا اللهش هم نمیشد. حالا این حق تقاته دیگه چیه؟ میفرماید آیه فرمود حق تقوا، حق تقوا کدومه؟ الذی لا یشوبه باطل فاسد من سنخه، حق اونیه که با باطل قاطی نمیشه، حق مطلق اونی که با باطل قاطی نمیشه. حالا حق تقوا چیه؟ حق تقوا محض عبودیته، این میشه حق تقوا. چی با عبودیت مشوبه؟ التی لا تشوبها انیتون و قفله، اونی که با عبودیت مشوبه انیته و قفلته. انیت یعنی خودپرستی، انیت یعنی من اون میگه نگاه نکن، میگم من میخوام نگاه کنم، این میشه انیت. من تصمیم گرفتم که مثلا من، این میشه من. انسان نه این که به زبان میگه منا، انسان در باطن هر معصیتی که انجام میده یه منو داره میسازه، چون او گفته نبین، اگر من میبینم دستور کی میبینم؟ یه کسی داره این دستور رو صادر میکنه، اون دستور که اون دستور منم دیگه، من میخوام ببینم، من میخوام ببینم، اون میگه نبین، من میخوام ببینم. این من کجاست؟ این من مخالف اوه، تا من هست او نمیاد، تا من هست او نیست. او وقتی میاد که من بره، زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. دینم با انسان این کارو میکنه، تو میاد من میره، با من بودی منت نمیدانستم، یا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، تا من بودی منت نمیدانستم. تو خود اجاب خودی حافظ، از میان برخیز، بینی و بینکه انینی و نازعانی، یا بینی و بینکه انی و نازعانی، بین من و بین تو یه نفر مزاحمه، من عاشقم تو معشوق، بین من و تو یه نفر مزاحمه، اون کیه؟ خودم. بینی و بینکه انی و نازعانی. سلام. عاشق چی دوست داره؟ معشوق، اونم بدون حجاب. اگر این توی شهری باشه اون توی شهر دیگه، این بعد مسافت خودش یه حجابه. این وقتی از این شهر خلاصه میکنه به سمت شهر محبوب حرکت میکنه، به اون شهر که میرسه احساس آرامش میکنه. تو کی میفهمی اینا که من میگم؟ تا عشق نهی دادم نمیفهمی این چیز. به اون شهر که میرسه بازم ناراحته، چون بین این و بین محبوبش این فاصله خیابانها و دیوارها فاصله است. این میخواد هر چی زودتر این خیابانها رو طی کنه، دیوارها رو پشت سر بذاره تا به محبوب برسه. وقتی به محبوب رسید، این ماند و محبوب و همه حجاب ها کنار رفت، خودش مزاحم، آخرین حجاب خودشه، خودش باید بره کنار، فقط اون باقی بمونه. رضا میگه انی بینی و بینک انی ینازعنی، بین من و بین تو انی داره منازعه میکنه. فرفع به لطف که انی من البینی، به لطف خودت انی رو از میان بردار. لذا مانع عبودیت انیته و غفلته، قایم انیت نیست، غفلته. لهم قلوبان لا یفقهون بها، قلب دارن نمیفهمن. لهم اعیونان لا یبصرون بها، چشم دارن نمیبینن. لهم آذانون لا یسمعون بها، گوش دارن نمیشنون. اولئک کل انعام، اینا مثل چارپان. بل هم ازل، اینا کی هم؟ اولئک هم الغافلون، اینا غافل هم. این که ذکر میدادن مقابل غفلت بوده، درمان غفلت به ذکره، نه اینی که تو جامعه باب شده ها. ذکر به معنی حقیقی ذکر. لذا یکی از بهترین درمانهای درد انسان یاد مرگه. یاد مرگ، چون یاد مرگ حب دنیا رو از بین میبره. حب دنیا رو اصل کل خطیه است. داروی حب دنیا یاد مرگ و توجه کردن به فنای دنیاست. تا چند کنی قصه اسکندر رو دارا؟ ده روزه عمر این همه افسانه نداره. نه، انیت هم غفلت از حقه، ولی گاهی از باب انیت هم که من میخوام این کار انجام بدم، غافل، حواسش نیست، توجه نداره. خود غفلت اون وقت ریشه همه امراض. قرآن میگه این که قلب داره نمیفهمه، چشم داره نمیبینه، گوش داره نمیشنوه، مثل چارپاس از چارپا گمراه تره، چون غافله. وقتی غفلت اومد دیگه چشم کار نمیکنه، گوش کار نمیکنه، قلب کار نمیکنه. مقابل غفلت ذکره. از اون که اذکر الله که ذکر آبائکم و اشد ذکر. اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. اصل و اصلاح القلب اشتغال او به ذکر الله. اصل اصلاح قلب اشتغالش به ذکر. ذکر مقابل غفلت. ذکر مال قلبه نه مال زبان. اگه هم زبان میگه تا قلب بگه. فعلا زبان که به چه درد میکنه؟ زبان میگه الله اکبر، در عمل الله اصغر. معاذ الله، علی عمل ما میگه الله اصغر. ما در عمل میگیم الله اصغر. خدا کجا بزرگه؟ الپولو اکبر، المقامو اکبر، الشخصیتو اکبر، المدرکو اکبر. و هیت طاعت و من غیر معصیت. اتق الله حق تقاته یعنی طاعت بدون معصیت. امام حسین هم میگه الهی اقمنی به صدق العبودیت بیده یدک، خدای منو عبد صادق خودت کن. الهی اقمنی، اقمنی یعنی چی؟ اقمنی، من کمرم شکسته. شما وقتی رکوع میکنی چی میگی؟ یعنی کمرم شکسته، خدای من کمرم شکسته، تو بلند نکن. بعدم که بلند میشه میگه به حول الله و قوته اقوم و اقعد، من با حول و قوه خدا بلند میشم و میشینم، من نیستم. امام حسین میگه اقمنی، اقامه کن، منو برپا بدار، من نمیتونم راه بیفتم بنده تو بشم. اقمنی به صدق العبودیت بینه، به صدق عبودیت در مقابل دیدگان خودت. یکی بینیش آویزون شده بود، گفتن آقا این زشت، آخه پاک کن. گفت که تو پاک کن. گفت خب فین کن. گفت خب فینش هم تو، حالا خدای تو که میتونی فینش هم خودت بکن، ما نمیتونیم. خب چی کار؟ یه چیزی هست خیلی عجیبه، یادگاری از من داشته باشی. من اینو با کمک علم طباطبایی گفتم، حرف من ایشونو آقا لبش میکنم، یادگاری حالا از من داشته باشی. علامه طباطبایی میگه اونی که به انسان ارتباط پیدا داده میکنه فقط عمله. انسان فقط مالک عمله، نه مالک نتیجه. مثلا نماز شب میخونه میره تو جهنم. معلوم نیست نماز شب چه محصولی بده. حج میره ولی میره جهنم. خب معاویه هم نماز شب میخونه. هارون الرشید یه سال میرفته حج، یه سال میرفته جهاد. انسان فقط میتونه بره حج، اما دیگه آثار حج کی میتونه ایجاد کنه؟ آثار حج که دست من نیست که. من میام وای میسم میگم الله اکبر، اون که باید در جان من بگه الله اکبر کیه؟ من چیزای دیگر رو اکبر میدونم. لذا میگه سیدی، سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، حب دنیا رو تو از قلب من بیرون. ما میگیم یاد مرگ حب دنیا رو بیرون میکنه، ولی اونم کار ما میشینیم به مرگ فکر میکنیم، ولی حب دنیا نمیره از دلمون بیرون. اصلا کی به ما شوق میده که یاد مرگ بیفتیم؟ گفت که بنویس. گفتم آره یکی بعد وقت بگم نوشته رو با خودت ببر. بنویسم. گفتم مثلا این مطالبی که گفتم بخر بنویس. گفتم آقا می‌نویسم ولی نوشته رو جا می‌ذارم. یکی هم بعد اون نوشته رو با خودت ببر. لذا انسان مالک نتیجه نیست. به همین جهت مؤمن به هیچ چیز اعتبار نمی‌کنه. حالا یه شب نماز شب بخونه بدید. تماشایی بکنه به این غافلان و همه مردم امشب ما اومدیم. همه غافلن. داستانی من در کودکی خوندم الان حکمتش رو میفهمم. سعدی داستانی نقل میکنه، میگه که در ایام کودکی صبح بیدار شدم و دوگانه ای به جا آوردم، بعد به پدرم هم گفتم که اینا هم اگه بلند میشدن یه دوگانه ای به جا میوردن بهتر از این بود که بخوابم. پدرم گفت پسرم تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی. تو هم میخوابیدی بهتر از تو. حالا بلند شده دو رکعت نماز خونده. غافلا رو نگاه. قافله چیه؟ داستان سهره فرعون اصلا برای کسی دیگه جای ارزندام نذاشته. در اون لحظه اگه موسی فکر میکرد که این سهره فرعون قافلن چه میشد؟ سهره فرعون یک لحظه بعد شدن ولی خدا. من چه میدونم الان ایشونشون یک لحظه بعد چی میشه؟ ولی اون که من الان در اوج مقامات معنوی. میفرماید که این شکر من غیر کفر حق طغاته و ذکر من غیر نسیان، ذکری که با نسیان مخلوط نشه. و هوال اسلام الحق. اسلام اینه. بله اسلام اشهد ان لا اله الا الله نیست. چرا؟ چون جناب ابراهیم کجا این دعا رو کرده؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ابنائنا امتا مسلمتا لک. این دعا مال کیه؟ مال وقتی خانه کعبه رو داشت بنا میکرد. یعنی مال بعد از اینه که ابراهیم نبی شد، بعد رسول شد، بعد خلیل شد، بعد امام شد، یعنی به آخرین مقامات انسانی رسید، حالا اومده کعبه رو بنا کرده بعد از همه اون آزمایش ها. داره میگه ربنا وجعلنا مسلمین لکه. خدای من و این پسرم رو مسلم قرار بده. علامه طباطبایی فرموده این کدوم اسلامه؟ اون اسلامیه که اگه بگی شهادت اینو بگی داخل در اسلام شدی، که اگه ابو سفیان هم بگه مسلمانه. اون که نیست، ابراهیمه. ابراهیم اونم آخر اون. پس این اسلامی که ابراهیم داره میخواد اون اسلام نیست. این اسلام کدوم اسلامه؟ میگه این اسلام اون اسلامیه که انسان با دست خودش نمیتونه بهش دست پیدا بکنه. اون اسلام تسلیم محض در مقابل حق تعالی است و این مقامی نیست که کسی بتونه بهش دست پیدا بکنه. وقت در ذیل میگه چرا؟ چون انسان فقط مالک اعماله، نه مالک صفات و آثار پس از عمل. حالا اینش رو دیگه من اضافه میکنم دیگه، اینجاش فرموش علمه نیست، توضیحی قیدش. لذا نماز شب میخونه ولی میشه معاویه، حج میره ولی میشه هارون الرشید، ولایت هم داره. هیچ کس ولایتش محکمتر از هارون الرشید نیست، سند دارم. اگه ولایت اینه که ما میگیم هارون الرشید چیزه مطابق ولایته، برای اینکه میگه موسی بن جعفر وارد شد، رفت با احترام حضرت از استر پیاده کرد، حضرت نشون دو زانو مقابل حضرت نشست، هرچی حضرت گفت تایید کرد. بعدم که حضرت میخواست تشریف بره صدا زد مأمون امین، پسران خودشو صدا زد گفت یکی رکاب بگیره آقا رو سوار اسب کنین تا در خونه برسونیم برگردیم. امین که خب گاگول بود نمیفهمید چی به چی. مأمون که خیلی باهوش بود وقتی که برگشت به پدرش گفت پدر من چیزی از تو دیدم که تا حالا نسبت به عهدی ندیدم. اون چیه؟ گفت شما با ایشون رفتاری که کردی با عهدی نکردی. گفت میدونی این کیه؟ هازا حجت الله فی ارضه، هازا امام الحق و خلیفت الله فی ارضه. این امام حقه، جانشین خدا در روی زمینه. اینم تعجب کرد، گفت اگه اینجوری با چرا خلافت روش نمیدی؟ گفت پسرم الملک و عقیم، الملک و عقیم مال اینه. این کلمه الملک و عقیم رو سرچ کنین داستانش رو پیدا میکنین. گفت پسرم الملک و عقیم، حکومت این چیزا سرش نمیشه. تو هم که عزیز من هستی اگه بر علیه من اقدام کنی دو تا چشمتو از کاسه بیرون میکشن. تو هم اگه بخوای بر علیه حکومت من قیام کنی لأخذت و کریمتای دو تا حدقه چشمتو از تو کاسه بیرون میکشن. حکومت این چیزا سرش نمیشه. دلیل بر ولایت هارون الرشید. مأمون از اینجا شیعه شد. مأمون از اینجا شیعه شد، شد شیعه امام کش. به مأمون میگن شیعه امام کش. یه مجلسی همه علما رو جمع کرده، همه یه طرف پایستادن، خودش این طرف ثابت کرده که که جانشینی رسول خدا مخصوص امیرالمومنین مأمون، به همه علمای زمان خود ثابت کرد. میگن دانشمندترین پادشاه در پادشاهان عالم کسی مثل مأمون نداره، دانشمندترین. خیلی عجیبه. حالا میگن میخواست حضرت مثلا، اینجور نیست، بحث های علمی علاقه داشته، علما رو جمع میکرده، حضرت هم بحث میکرده، اینم کیف میکرده، لذت میبرده از بحث های علمی. ثمرش هم این حوادثی شده که از امام رضا به ما رسیده. رضا به امام رضا علیه السلام میگه عالم آل محمد. حالا شما بفرما آقا چی میگه اینجا؟ میگه محض عبودیت اینه که انیت نداشته باشی، غفلت نداشته باشی، طاعت بدون معصیت، شکر من غیر کفر، ذکر من غیر نسیان. اسلام حقیقی اینه. کی میتونه برسه؟ خودش اونجا فرموده، ابراهیم میگه خدای من این اسلام رو میخوام. بعد خودشون فرموده که این اسلام با قابل دستیابی با پای سلوک نیست، لذا باید اینجا دیگه دست به آسمان دراز کنه. و هازل معنا غیر ما یستفاد من قوله تعالی فتق الله مستطعتم. این فرق داره با اونجا که گفته فتق الله مستطعتم. ما رو کلاس اوله فتق الله مستطعتم، هر چی میتونی دعوا داشته باشی. اما اینجا میگه فتق الله حق تقاته. یه موقع میگه بیا به دیدار سلطان، هر چی میتونی بیار به عنوان هدیه. اما یه موقع میگه یه هدیه بیار که لایق سلطان باشه. اینجا دیگه نمیتونی رونه ملخ ببری. یه موقع میگه هر چی میتونی بیار. میگه خدا ما همین نماز رو آوردیم، نماز در پیت. من یه وقت حساب کردم دیدم نماز سالی، الان نمیدونم با دلار اینجور شده سالی چند شده، که سالی 300,000 تومانه نماز. حالا مثلا نماز روزه، حالا شما بگو با افزایش قیمت سالی 1,000,000 تخفیف هم بدین، 1,000,000 مثلا دیگه، بیشتر که نمیشه. بعد مثلا اگر انسان 50 سال 60 سال هم کنه 60 میلیون نماز خونده، با 60 میلیون تو تهران خونه اجاره ای نمیدن. اگر بخوای رهن کنی تو بعضی از مناطق تهران با 60 میلیون خونه رهنی بهت نمیدن. به زحمت مثلا با 60 میلیون یه خونه 100 متری بتونی رهن کنی، بعضی جای تازه پایین. اما با 60 میلیون میخواد جناتون ترجمه تحت الانها رو بخره. چی آوردی بنده من؟ 60 سال نماز نماز خوندم، روزه گرفتم. اون وقت امیرالمومنین روی کفن سلمان وقتی که سلمان رو دفن میکنه دو بیت شعر نوشته، نوشته اتی تو علل کریم به غیر زادی. دارم میام پیش کریم بدون توشه. سلمان اتی تو علل کریم به غیر زادی من الحسنات و من قلب سلیمی. نه حسنه آوردم نه قلب سلیم آوردم. اما بعدش هم جبرانش میکنه، میگه و حمل الزاد اقبه کل شیئه ازا کان الوفود و علل کریم. ما یه موقع میخواستیم بریم قوم، ما برنامه ریزیمون خوبه مخصوصا برای شکم، حساب کردیم دیدیم که ما 10 روز قوم هستیم. خونه یکی از رفقارم که به زوار میداد یه اتاق گرفتیم، 10 روز رو حساب کردیم که گفتیم خب 10 تا نهار 10 تا هم شام. بعد حساب کردیم که این غذا اینو اینو میخوریم، 5 تا غذا رو تو ذهنم آوردیم برای 2 وعده. همه موادش هم از قبل آماده کردم، آشپزی من از اون موقع خوب. شما ولی اعلام نکنید دردسر پیدا میکنید. آشپزی من خوب بود. یه محاسبه کردم برای 10 روز و همه این مواد غذایی رو ریختم توی یه دونه کیسه، رفتم قم. بعد اونجایی که تو تاکسی پیادم میکرد یه جایی بود که باید عبور میکردم، از تو حرم میرفتم یا از یه خیابون بغل راه هم دور میشد، از تو حرم میرفتم اون وره مثلا خیابون. هم که داشتم میرفتم وارد حرم میشد تماشام افتاد به این گنبد که انا حضرت معصومه به من فرمود که این چیه برشتی بخوری کنیم؟ کریمه اهل بیت. اینقدر خجالت کشیدم که نرفتم تو حرم، سرمو کش کردم از اون راه دوره رفتم، از اون طرف چهارمردون رفتم. و حالا دیگه این که نیاز نداره تأکید کنم، ولی آنچنان پذیرایی شدم تو اون 10 روز تو قوم که تو عمرم یادم نمیاد همچه چیز. اونام همه موند. یه اومدی خونه کریم آقا باشید زنبیله تو هشتی خوردی. این بیت اینو میگه، و حمل الزاد اقبه کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. مثلا خونه سلطان دعوتت کردن رجسی مثلا اشکنت هم بردی اونجا. و حمل الزاد اقبه کل شیء. قبیه ترین کار اینه که اذا کان الوفود علی الکریم، وقتی داری به خونه یه کریمی وارد میشی توشه با خودت ببر. یه جمله دیگه هم هست، اینو انشالله ما تو کفنام بنویسیم، یه جمله عربیش الان یادم نیست، میگه خدایا یک عمر من بدی کردم تو خوبی کردی، حالا دیگه مهلت بدی کردن من تموم شد ولی تو خوبی تو ادامه بده. هو الاسلام الحق، اسلام حقیقی اینه، اعنی الدرجه العلیا من درجات، یعنی عالی ترین درجه است. و علا هازا یرجع معنا قوله، این که میفهمد ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر مسلمان، این اسلامو میگه، نه اسلامی که فقط اگه این باشه این همه مسلمان از دنیا رفته، مگه یهودی از دنیا رفته؟ همه مسلمان از دنیا رفتن دیگه، خدا که همه دارن مسلمان از دنیا میرن، تو میگه نمیرید مگه مسلمان باشی؟ این چه دستورالعملی؟ این معلومه که یه اسلام دیگر داره، میگه نمیرید مگه به این درجه برسید؟ وقتی اگه به این درجه برسید راحت میشه، نه برزخ داری، نه نفخ صور داری، نه حساب کتاب داری، هیچ کدوم از اینا رو نداری، نه سکرات موت داری، نه سوال و جواب داری، اینا نیست دیگه در کار. مستقیم شما متصل میشه به جنات تجری من تحت الانهار، اینه معنی اونی که میگه مومن یه دسته گل رو بو میکنه خودشو در وسط بهشت میشونه. اون نفخ صور کو؟ نفخ صور شامل حال همه نمیشه، قبلا بحث کردیم، آیاتشو گفتیم، روایاتشو آوردیم. حساب و کتاب شامل همه نمیشه، قبلا گفتیم. میزان و صراط مال همه نیست، قبلا گفتیم. فزع قیامت مخصوص همه نیست، قبلا گفتیم. اینا همه رو تو ال انسان بحث کردیم، اینا فقط مخصوص یک گروه خاصه. این رد شده، همه اینا رو قبلا رد شد. میگه خدای ما قبلا شنیده بودیم که همه رو از جهنم رد میکنن، ما چطور نفهمیدیم؟ میگه شما رد شدین، خاموش بود، چیزی نبوده، نه سکرات موتی، نه فشار قبری، اینا هیچ کدوم نیست، فشار قبر مال این گروه نیست. اینا میگه ولا تموتون، نه اگه میخواین در عالی ترین درجه انسانی بمیرین باید تسلیم مطلق بشین، این میشه عالی ترین درجه. و حاصل معنا این غیر از اونه که میگه اتقوا الله مستطعتم، هر چی میتونی تقوا داشته باشه، ما رو کلاس اوله. فان هذه الايه في معنا الا تذر التقوى في شيء مما تستطيعونه، اگه یه جایی میتونی تقوا داشته باشی تقوا داشته باش، این منعت نکنه از اونجایی که نمیتونی. آقا نمیتونی نماز با حضور قلب بخونی، خب اول وقت که میتونی بخونی، یکی دیگه میشه که. حالا ما الله اکبر که میگیم هیچ چیز در چشمون بزرگ نیست جز خدا، ما اینجوری هستیم، الله اکبر، کجا الله اکبر؟ اینه که ما نمیتونیم، اول وقت که میتونیم بخونیم، وقت اول وقت که میخونی اینی داری اظهار فقر میکنی، میگه خدای من اینو میتونم. اگر میخوای بگی کذاب بگو. آقا هفته پیش روایت خوندیم، میگه وقتی میگه الله اکبر اگه در قلبت چیزی باشه غیر از این معنا، خدا بهت میگه ای دروغ گو. خب ما هر روز باید میسونه پی با ما بگو یه دروغو دیگه، ما پوستم کلوب شد. من میخوام بگم الله اکبر، من دلم میخواد بگم الله اکبر، اینو که دیگه میتونم که، دلم میخواد بگم الله اکبر. میگه کسی مرد، همه اعمالش خوابش دیدن، خوابش دیدن گفتن چی شد؟ گفت والا ما رو بردن پای حساب و کتاب، هر چی گفتیم یه چیزی گفتن، گفتیم انفاق کردیم، گفتن میخواستی بگی بهت بگم حاج آقا رحیمی، مثلا روزه گرفتیم گفت واسه رژیم بگی لاغر بشی، دیدی چه چیزی بهتر از روزه، مثلا روزه گفت خب روزه پوز دیگه، روزه گرفتیم پوزی داره برای خب هیچی تو دستمون نبود، همه رو یه چیزی گفتن، گفتن خب دیگه چی؟ گفتیم والا هیچی. میگه تا گفتیم والا هیچی، گفتن که دلت میخواست روزه داشته باشه، خودشون گفتن، گفتن دلت میخواست روزه داشته باشه، گفت همین از ما خریدن، ما حالا وزمون خوب ما اعماله. چی شد که اینو گفتم؟ آه، به این معنا که حالا اگه نمیتونیم اون کارا، اون که میتونی انجام بده. کشمار این اینکه ولا ریب ان حق تقوا بالمعنى الذي ذکرناه. اینا که باز کردیم،
خواستیم پول دراریم. تقوا بالمعنى الذي ذکرناه لیس فی وسع کثیر من الناس. اون تقوا در وسع خیلی ها نیست. فإن فی هذا المسیر الباطنی، تو اون مسیر باطنی، اون اسلام که ابراهیم داره تو آخر عمرش التماس میکنه برای اون، میگه ربنا واجعلنا مسلمین لک. خیلی جالبه، میگه ربنا تقبل منا، نمیگه تقبل منا چی چیو، میگه این قبیل عزاداری ها، یعنی این قلیل عزاداری از ما بپذیر، اسم عزاداری. ابراهیم بنای کعبه رو انقدر ناچیز میدونست که روش نشد بگه خدای این بنای کعبه رو، گفت ربنا تقبل منا، خدای قبول کن، نگفت چیو. اینقدر عمل خودش رو حقیر میبینه، ربنا تقبل منا، بعد میگه واجعلنا مسلمین لک، ما دوتا رو مسلمون قرار بده. اینو میخواد. علامه میفرماید، ببین چقدر عبارت عجیبه، این مسیر باطنی مواقفی داره، معاهدی داره، مخاطراتی داره که لا یعقلها الا العالمون، مگه اونا که آگاه به این مسیرن نمیدونن چی به چی. گاهی با یک عصبانیت تمام عبادات انسان باطل میشه، پناه بر خدا، با یک حرف خلاف زدن، با یک پا روی حق گذاشتن. و دقائق و لطائف، دقائقی داره، لطائفی داره که فلا یتنب و هلها الا المخلصون، کسی از اینا آگاه نیست مگر مخلصون. فروب به مرحلت من مراحل تقوا، چه بسا مرحله از مراحل تقوا که لا یستقل فهم العامی به کونها، اصلا فهم انسان عامی بهش نمیرسه. مما تستطیعه نفس الانسانیه فیجزمو به کونها غیر مستطاعه، اصلا عقلش نمیرسه که میشه این کارو کرد، محال حسابش میکنه، نه اینکه نمیشه، محال این کار. و انکان اهل التقوى الحق خلفوها وراء ظهورهم، اهل تقوا پشت سر انداختن عبور کردن از این مراحل. و اقبلوا به هممهم ما هو اشق و اصعب، با قدم همتشون مراحلی بسیار سخت‌تر از اینو طی کردن. مثل همین داستانه علما که برای ما میگن ما تعجب میکنیم، بعد بیشتر تعجب میکنیم وقتی سنمون بالا میره. خب ما بارها اینو شنیدیم، خدا شاهده من خودم چه آدم عصبانی مزاجی هستم اینو میفهمم، ما شنیدیم اینو، یه کسی بیا تو ریش ما توف کنه ما هیچی نگیم؟ میشه اصلا توف تو ریش که چیه؟ تماشا بکنه به ما چپ نگاه کنه ما چپش میکنیم توی جوب. غیر از این خدا وکیلی ما اصلا سوار ماشین میگیم ما چپ نگاه کنه ما چیش میگیم؟ ما اصلا تحمل نداریم جلو خودمونو بگیریم. خب شیخ جعفر کاشف الغطا که یک کلمه نوشته حاکم عراق تنش لرزیده، یه سید خلی، حالا نه قیدش توضیحی یا تفسیری، یه سید خلی یه نامه نوشته، یه کتابی نوشته در مذمت خلفا در دیار سنی نشین، محکومش کردن به اعدام، حکمش رو دادن شیخ جعفر امضا کنه در عراق، عراق اون زمان، عراق سنی نشین، حاکم سنی. شیخ جعفر زیر نامه نوشت که اما سید فیطلق، سید باید آزاد بشه، اما الکتاب، نه اما الکتاب فیهرق، کتاب باید سوزونده بشه، اما سید فیطلق، سید باید آزاد بشه، و الا بقیهشو ننوشت. و الا چی؟ گفت حاکم عراق آزاد کرد سید، و الاش دیگه معلومه شیخ جعفر بلند بشه همه عراق بلند شده. اون وقت این آدم سر نماز وایساده، یه نفر میاد ازش پول میخواد نداره، توف میکنه توی ریشش، برمیگرده توی صف. من الان اگه بدونم یه کسی نیاز به پول داره، روم نمیشه به شما بگم یه کسی نیاز به پول داره، میگم آه اینا، میگه الان اینم عقباز شده میخواد پولا رو جمع کنه بزنه بره دلار بخره. به خاطر آبروی خودم حاضر نیستم به شما بگم. خب شیخ جعفر کاشف الغطا دامن لباس عربیشو بالا میزنه تو صف نماز جماعت شروع میکنه به چرخیدن. خب به مشممدلی هم میتونست بگه پول جمع کن، خودش به مردم میگه که میگه مردم، خب الان مردم میریزن اینو تیکه تیکش میکنن، این سیدم بوده، اینم از قضا توف میکنه تو ریش شیخ، شیخ دستشو میذاره میگه الحمدلله که آتش جهنم بر من حرام شد، آب دهن سید به صورتم مالیده شد، اینو قشنگ میواله به صورتش، بعد دامن لباس عربیشو بالا میزنه توی صف نماز جماعت میچرخه، میگه هر کی ریش شیخو دوست داره به این سید کمک کنه، یه بغل پول جمع میکنه میده به سید. خدا وکیلی که این کارو میکنه. این داستان تا بفهمی شیخ جعفر کی بوده، تا انسان بفهمه اسلام چی تربیت میکنه. حالا علامه میفرماید که اینا مراتبی رو طی کردن. این مال منه که میگه آدمایی که فهمشون عامیه نمیفهمن، آدمایی که فهمشون عامیه نمیفهمن. کیت میتونه تصور کنه که این کار یعنی چی؟ تا آدم به سرش نیاد نمیفهمه. فقوله و فتق الله مستطعتم دیگه، حالا این بمانه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.